بسم الله الرحمن الرحيم. ما چون به ترتیب شرایع بحثی کردیم بعد از نکاح کتاب طلاق مطرحه، تعبیر ایشون القسم السادس الایقاعات و کتاب طلاق اولین کتاب ایقاعات. طلاق در لغت به معنی فک العقد و حل العقده یا به معنی به اصطلاح ترک القوم و ترک الشیء لذا یقال ترکت القوم مثلا طلقت القوم، که ظاهرا این شبیه همان چیزیست که در کلام حضرت امیر سلام الله علیه هست که یا دنیا قرری غیری به این مضمون فقط طلقت که سلاسا یعنی ترکت که به معنی وسعت و گسترش و رهایی و آزادی هم آمده است که ما میگیم اطلاق ادله یعنی عموم و شمول و در حقیقت گسترش مفاد اون دلیل. در لغت همین دو سه تا معنا رو به اصطلاح بیشتر ذکر نکردن، در اصطلاح شرعی یا در اصطلاح معنای حل و عقده نکاح، یعنی همون گرهی که با عقد نکاح که عقد هم معنای گره زدن و بستن هست، در آیه شریف هم عقده نکاح داشتیم، من به یدهی عقدتون نکاح داشتیم، حل العقده رو طلاق میگن در اصطلاح. خب این بحث لغوی و اصطلاحی طلاق سبب شده که یه سوالی مطرح بشه که آیا در طلاق حقیقت شرعیه وجود داره یا نه. طلاق همون معنای لغویشه، منتها در شرع یه قیودی یا حدودی بهش اضافه شده، یه شرایطی بهش اضافه شده، حقیقت شرعیه نداره. حقیقت شرعیه به معنای مخترعات شرعیه، یعنی از مخترعات شرعیه نیست، زیرا همونطور که قبلا گفته شده، همونطور که به کل قوم نکاح، همونطور هم به کل قوم طلاق، و همون معنای لغوی در شرع هم به کار گرفته شده با شرایطی، با حدودی، با قیودی. حیرت شرعیه نداره، یعنی یک مخترع شرعیه نیست، یه امریست که قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم هست، در مسلمین هست، در غیر مسلمین هم هست، منتها حدود و قیودی داره، مثل بسیاری از حقوق و ایقاعات جاری در مردم. مثلا بیع و شراء حقیقت شرعیه نداره، خرید و فروش در بین مردم همیشه بوده و هست و خواهد بود، منتهاش خوب شارع مثلا بیع کالی به کالی رو حرام میدونه. و یا به یه قراری رو حرام میدونه و جایز نمیدونه و ها کذا. به هر حال در طلاق هم قدر مسلم اینه که حقیقت شرعیه نداره و همون مصطلح به اصطلاح عرفی است با حدود و قیودی که شارع قرار داده. البته اینجا یک بحث حاشیه‌ای مرحوم صاحب جواهر دارن که مثلا در بیع یک اختلافی هست که آیا کلمه بیع وضع شده است برای صیغه بیع که بیع تو و اشتراط گفته میشه یا وضع شده است برای مفهوم حاصل از این کلام، یعنی نقل و انتقال سمن و مسمن و یا نتیجه اصلی حاصل، یعنی جا به جایی در مالکیت و ملکیت. میگن حالا اونجا هرچه بگیم در عقد بیع، هرچه بگیم در اینجا جاری نیست، چون اینجا جا قبلا گفتیم که نگاه یشبه البیع، نه این که مهر با بز تقابل شبیه تقابل ثمن مثمن داشته باشه. فلذا در اینجا دیگه نمیشه گفت که طلاق آیا اسمت برای صیغه طلاق یا برای ما یحصل بعد از اجراء صیغه طلاق، یعنی اون رهایی و آزادی زن از قید زوجیت. ولی به هر صورت قدر مسلم این است که همون معنایی که در لغت بوده به معنای رهایی یا آزادی یا باز کردن یا ترک کردن، با هر کدوم معنا بکنیم در طلاق در نکاح در حقیقت زوجه دیگه ترک میکنه زوج رو، یا زوج با طلاقش ترک میکنه زوجه رو، رها میکنه او را. ترکت القوم طلقت القوم، یعنی ترکت هم اینجا مثلا طلقت المرأه یعنی ترکه ها. اما قیودی در شعر بیت شده. در صورت این بحث های حاشیه‌ای خیلی نقشی نداره در مسئله فقهی ما و روزوم رعایت این قیود و شرایطی که خواهد آمد. طلاق از جمله ایقاعات، ولذا مرحوم محقق فرمودن که القسم الثالث فی الایقاعات یا احد عشر کتب، من نمیدونم حالا 11 تا ایقاع داشته باشیم یا نه، بالاخره 7-8 تا ایقاع داریم که قبل مسلمه که ایقاعه. ایقاع به معنای این که یک طرف داره، قبول لزومی نداره درش باشه، در مقابل عقد که ایجاب هست و قبول. عنوان مثال در وقف این اختلاف وجود داره که وقف مثلا ایقاع یا عقد، یک کسی زمینی رو برای مسجد وقف میکنه، خب وقتی وقف کرد برای مسجد میشه مسجد، یه کسی باید قبول بکنه، مورد وقف قبول نمیخواد. حالا اونا که عقد میدونن میگن با اقامه صلات در او مسجد میشود، در حقیقت یک نماز که درش خونده شد این به منزله قبول اون ایجابه. در حالی که قبل از اینکه نماز هم درش خونده شد، بعد از اینکه صیغه وقف جاری بشه، وقف دیگه، وقف که متوقف بر شیء نیست، وقف به معنای توقیف در تصرفات مالکانه، یعنی متوقف کردن تصرفات مالکانه، یعنی من دیگه تصرف مالکانه در اینجا نمیتونم بکنم، این وقت شد، متوقف شد، قبول دیگه لزومی نداره. البته بعضی فقها ها هم حالا اونجا بحث کردن و در این وقت گفتن که نخیر، عقد و ایجاب و قبول لازم داره، لذا در مثلا وقت عامه باید ولی عقد قبول بکنه، در وقت خاصه باید اون موقف علیه قبول بکنه. این بحث در جای خودشه، به ما الان ارتباط نداره. منظورم اینه که ایشون میگن 11 مورد داریم که ایغائه، ایغائات به یه حد و عشر کتب هفتش خب روشنه، ولی بعضیش اختلاف نظر خود ایشون اینه. حالا قدر مسلم طلاق از ایغائاته، یعنی وقتی مطلق طلاق گفت و صیغه طلاق رو جاری کرد، خود به خود طلاق محقق میشه دیگه، متوقفه بر این که مطلقه قبول بکنه یا راضی باشه، به هیچ وجه نیست و طلاق به ید من اخذ به ساق. زوج وقتی طلاق گفت به علت اولا، به علت من غیر علت، هرچی میخواد باشه، وقتی طلاق گفت با شرایطی که سیعتی از نظر عده در زمانی باید باشه که در عده وقاع نباشه، حالا میرسیم به شرایط دیگه، به هر صورت طلاق از جمله ایغائاته. و ایشون هم میفرمایند که در رکن ثالث که بحث ایغائاته، اولیش طلاقه. در طلاق یک بحث در باره مطلق که به قول ایشون رکن اول طلاقه، یک بحث در ما یحصل من اطلاق و یا طلاق مطلق. می فرمایند که در باره مطلق اولا شروطی هست، اولین شرطی که در مطلق هست بلوغ هست، یعنی زوج باید بالغ باشه تا بتونه طلاق بده، و اگر بالغ نباشه طلاقش صحیح نیست. بنابراین اگر یک عقد زوجیتی خونده شد بین دو تا صبی و صبیه که معمولاً از طرف اولیاشون این عقد خونده میشه، خب زوجیت متعقبه، این دو تا صبی و صبیه زن شوهرن. اما در ایجاب عقد نکاح اولیاء این سبی و سبیه حق ایجاد عقد نکاح رو دارن، میتونه برای بچه‌شون بگیره یا بچه‌ش رو شوهر بده، ولو استمتاع درش نیست، لاغراض اخرى مثل محرمیتی که در سایه عقد حاصل میشه، که غالبا هم محرمیت رو، خب به خاطر محرمیت بچه ها رو عقد میکنن. البته یادتون باشه اونجا یه اشاره کردیم که مسئله استمتاع اگر هیچ استمتاعی نباشه، مثلا رضیع و رضیعه دوتا بچه شیرخوار، حالا به هر دلیل اقلایی میخوان این بچه شیرخوار دختر رو زن فلان بچه شیرخوار پسر بکنن. آیا این عرفیت داره، شرعیت داره، محقر میشه یا محقر نمیشه؟ اونجا بعضی ها گفته بودن که فقط وقاع و مباشرت دخولی قبل از 9 سال ممنوعه، ولی سایر استمتاعات وجود داره بین زوج و زوجه و قبل از اینکه قابلیت استمتاع پیدا بکنه عرف هم مثلا نمیشه گفت که اینا زن شوهرن. البته مشهور فقها قائلن به صحت عقد ولو رضی و رضیعه باشه در سایه ولایت، یعنی ولایت پدر بر استدا دخترش یا بر پسرش از همون لحظه‌ای که به دنیا میاد. خب حالا یه قرض و قلایی داره در این ازدواج، میخواد این دختر رو کسی دیگه نبره، از اول به قول خودشون قول و قرص اسمش میذاره. حالا این بچه در دوران کودکی یا حتی طفولیت زن بهش دادن یا این دختر رو شوهر دادن، حالا هنوز به حد بلوغ نرسیدن. بفرمایید که برخی از استمتاعات هم جایز باشه و فقط دخول ممنوع هست، اما اگر بخواد این صبی زنش رو طلاق بده قبل از اینکه بالغ باشه، این طلاق درسته یا درست نیست؟ اینجا گفتن که یشترت و در صحت طلاق بلوغ ولا یصح و طلاق صبی. البته ولی هم اینجا هیچ کار است، یعنی در طرف طلاق هم ولی نمیتونه دخالت بکنه. ولی میتونه اصطلاح زن براش بگیره، ولی نمیتونه زنش رو طلاق بده، به دلیل همون روایاتی که یاد من اخذر ساق. خب هنوز که اخذر ساق نرسیده، ولی در این حال اطلاق دلیل اینه که طلاق فقط دست زوجه و ولی زوج حق طلاق نداره. در ولی امرش هم خیلی سخت هست و در یه جاهای بسیار محدود و خاصی میشه غیر زوج طلاق بده که حالا تایید انشاءالله. بنابراین تا اینجا مسئله اینکه طلاق یک اصطلاح جدید شرعی نیست، همون معنی لغوی هست با یک قیود شرعی، در اینکه ایقاع هست نه عقد باز بحثی نیست، در اینکه بلوغ شرط است تا چقدر، اینجا یک اختلافی به وجود اومده. گفتن که بلوغ معلوم است دیگه، بلوغ یعنی یا با احتلام بلوغ حاصل میشه و یا با عدد سنی یعنی 15 ساله و 9 ساله. خب قبل از اینکه زوج به حد بلوغ برسه، حالا یا احتلام و یا عدد سنی، این نمیتونه طلاق بده. روایات عامی هم داریم که کلام صبی هیچ اثری برش مترتب نیست، چنانچه در بیع هم گفتن بیع صبی چیزی برش مترتب نیست، الا اینکه روایاتی در این مسئله وارد شده که این روایات یک مقداری حالا در ظاهر حداقل با هم تفاوت داره و باید روایات رو دید. و برخی از فقهای اعظم میگن تفاوت نداره، مثل صاحب جواهر رحمت الله علیه، بعضی میگن تفاوت داره مثل شهید در مساله، و محقق در شرایع هم میگن روایتی در این باب هست که صبی اگر به سن 10 سالگی رسید و عاقل هم بود، یعنی کارهاش کارهای عاقلانه بود، متوجه سود و زیان میشد، طلاقش صحیحه. مثل وصیتش یا مثل صدقه دادنش گفتن صحیحه، البته به خاطر روایات. لذا ناچار باید یه مقداری روایات این باب رو نگاه کرد و این که چه باید گفت. اصل اولی این است که بلوغ شرطه و طلاق نابالغ صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه آدم نابالغ کلامش مطابق اطلاعات روایات ما اثر نداره. ولی مثلا حالا این روایت رو هم روز کنید، من اتفاقا سندش هم نوشتم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن الفضیل. حالا آقایون میگن روایت فضیل، حالا معلومه که موثق است. عن ابی الصباح الکنانی، اگر یادتون باشه همین اواخر یه روایتی داشتیم از ابی الصباح الکنانی، ما ایشونو درست نمیشناختیم به خاطر اینکه اسمشون با کنیشون فرق میکنه، و پیدا کردیم و گفتیم که ابی الصباح الکنانی اسمش ابراهیم نعیمه، از افاضلی هست که امام صادق سلام الله علیه خیلی بهش اعتماد داشتن. اگر یادتون باشه عرض کردیم که بر اساس نقل رجالیون، امام صادق سلام الله علیه دربارش فرموده بودن که ابراهیم نبی میزان و عینن، یعنی کلامش کلام صادقی است که مورد قبول مثلا هست، یعنی در این حد مقبول بوده. منتها میگفتن منقول و انهش این آقای محمد بن فضیل مشترکه، ولی اونجا یه بررسی کردیم، حالا در اون سندمون روایت بررسی کردیم، معلوم شد که به اصطلاح صحیح هست. ولذا غالبا در این روایت عمل به هست، حد اقل عمل به هست شیخان مفید و توسی رضوان الله علیه ما به این روایت عمل کردن. حالا این سند از نظر ما سند خوبیه. خب حالا به روایت چیه؟ ان نبی علیه السلام کنانی ان ابی عبدالله علیه السلام قال لیس طلاق السبیه به شیء، صریحا فرموده است که طلاق سبی هیچ خاصیتی نداره و لیس به شیء. این روایت در باب 32 از مقدمات و شرایط کتاب طلاق هست. در کتاب طلاق وقتی جلد، حالا این 20 جلدی ها، چون بسائل هم اقسامی داره، ما از این 20 جلدی استفاده میکنیم، در جلد 15 از این 20 جلدی ها در ابواب مقدمات طلاق در باب 32 حدیث اولش اینه: لیس طلاق السبیه به شیء. در همین باب یه روایت دیگری هست که خب این لیس طلاق السبیه به شیء مطابق قاعده است که سبی حرفش ارزشی نداره، اعتباری نداره تا بالغ بشه. در همین باب روایتی از سکونی هست، من دیگه سندش ننوشتم ولی موثق است، میگه که میفرماید باز هر عدد ساده فرامون رو علیه هست. حالا کل رو ارز کنم که کل طلاق جائزون الا طلاق المعتوه او سبی او مبرسم او مجنون او مکره. امام صادق سلام الله علیه فرمودند در این روایت که طلاق هر کسی که مطلق اگر طلاق بود طلاق صحیحه مگر معتوه باشه. معتوه یعنی در حقیقت نیمه مجنونه، خیلی خلاصه آدم متوجهی نیست، و یا مجنون باشه که عرض کنم که بعد تصریح کردن او سبی و یا سبی باشه، یعنی طلاق سبی رو هم گفتن اثری نداره. الا طلاق معتوه و سبی و مبرسم و مجنون و مکره، اینا هیچ کدومشون طلاقشون اعتباری نداره، یعنی صحیح نیست. مبرسم تو روایت بالاخره آدم باید ببینه چیه. من خیلی تعجبم کردم چون اولین بار بود که این لغت رو میدیدیم. اهل لغت میگن مبرسم یک بیماری هست که به نام برسم برسم دیگه، حالا نحوه تعبیرشو نمیدونم، المنجد میگه برسم یا برسم، و اون عبارت هست از یک بیماری داخلی که مربوط میشه به التهاب حاجب بین کبد و قلب. این عبارت البته دیگه مال المنجد هست، من لغات دیگه مراجعه نکردم. از برسام یا برسم التهاب فی الحجاب الذی بین کبد و قلب فهو مبرسم. پس در روایت وقتی فرموده است که طلاق معتوه، طلاق سبی، طلاق مبرسم، طلاق مجنون، طلاق مکره اینا اعتبار نداره، مبرسم یعنی کسی که به این بیماری مبتلا هست، این نمیتونه طلاق بده. خب حالا آدم یه مقداری نمیدونم، حالا من خودم باید تعبیر کنم، درباره خودم فضولی میکنیم. در معتوه خب روشنه که یعنی آدمی که خیلی توجه نداره، معتوهه. معتوه یعنی حالا جنگ زده هست، مثلا نمیدونم نامنظمه، هرچه هست خب روشنه. سبی هم روشنه که یعنی نابالغه، و علل قاعده آدمی که سبی و نابالغه اعتبار نداره. مجنون هم روشنه که مجنون هیچی تعبیرشه، اصلا تکلیف نداره. مکره هم حدیث رب نفیش کرده که در حدیث رب خب چیز مکره کلماتش اعتبار نداره، عقودش اعتبار نداره. اما مبرسم روایت در عبارت امام علیه السلام آدم میگه این بیماری التهاب در حاجب بین کبد و قلب چه تأثیری داره در مسئله این که طلاق صحیح نباشه یا طلاق صحیح باشه؟ برای آدم سوال، جای سوال داره. ولی به هر حال هم سند موثقه و هم معنای لغت معلومه و هم قبلی ها و بعدی هاش از قطعیات فقهه، یعنی همه قبول دارن که سبی لیس طلاق و سبیه بشه. اول خوندیم اینجا میگه سبی کل طلاق جائز الا طلاق معتوه، سبی مجنون مکره. مجنون و مکره قبل و بعدش، مجنون و مکره معلومه که طلاقشون صحیح نیست، سبی هم روشنه که صحیح نیست. اما مبرسم مثلا چه تأثیری داره؟ تعبده دیگه، ما باید بگیم آدمی که مثلا از عیوبیست که در باب طلاق گفته شده است اون فسخ، اونجا کاری به طلاق نداره، فسخ و طلاق دوتا هستن. در باب نکاح ما به تفصیل بحث کردیم که یک سلسله عیوب هست در مرد که به خاطر این عیب تا نکاح فسخ میشه، یک سلسله عیوب هم هست در زن که به خاطر اون عیوب نکاح قابل فسخه و فسخ ربطی به طلاق نداره. طلاق این امریست به اصطلاح شرعی و ادخاریست در اختیار زوج، حتی بلا جهت هم میتونه زوجش رو طلاق بده، یعنی زوجش هم مثلا تمکین داره، هیچ اختلاف عقیده‌ای ندارن، هیچ اختلاف سلیقه‌ای ندارن، ولی مرد خودش همینجوری میخواد طلاق بده زنش رو، یه وقتی هوس کرده زن بگیره، یه وقتی هوس کرده بی زن زندگی کنه، میخواد طلاقش بده، خب ممنوع نیست، میتونه طلاق بده. البته مکروهه، حالا میرسیم بعدها، مکروهه و یا ابقض الحلال ازش تعبیر کردن، یا مثلا خانه که در اون طلاق باشه به اصطلاح مبغوظترین خانه است در خانه های اسلامی و در اون خانه که درش نکاح باشه مبغوظترین خانه، اینو بعد میرسیم. ولی حالا مبرسم بالاخره این حاشیه‌ست در این روایت که فعلا استدلال ما اینه که صبی اطلاق داره، 10 سال قبل از 10 سال و بعد از 10 سال صبیه، بالاخره صبیه 10 ساله تا به تکلیف نرسیده، خب صبیه، وقتی صبیه صریحا در تالا این دوتا روایته، فرمود لیس طلاق صبیه بشه، اینجا هم فرمود الا طلاق المعتوه علی صبی، تا به اصطلاح صحیح نیست. در همین باب روایت سومی هست از سماعه، اینم سندش خوبه، صریحا حضرت فرمودن لا یجوز طلاق صبیه ولا سکران، یعنی طلاق این دو نفر هم صحیح نیست. خب پس ملاحظه میکنید این سه تا روایت در همین باب، هر سه تاش در همین باب 32 آمده، تصریح میکنه که طلاق صبیه صحیح نیست. به اطلاق صبیه میگیرد 10 ساله را و ما قبلش را و ما بعدش را تا به بالبلوغ برسه، مگر صبیه که در سن 10 سالگی محتلم بشه. خب اون حرف دیگر که صاحب جواهر احتمال دادن که مربوط به عوض میخوام صاحب مسائل، صاحب وسائل در یک عقولویی دارن که این یجوز و لا یجوز رو باید اینجوری جمع کرد که به اصطلاح یجوزش مال مناطقی باشه که در سن 10 سالگی ممکن است نفت شهر باشه به خاطر شرایط منطقه و با نفت شهر مثلا بلوغ محقق شده باشه 10 ساله، ولی بالغ شده است به خاطر نفت شهر در آنه مثلا بالغ حساب بشه. این جمعی است که مرحوم صاحب وسائل گفتن که حالا روایت جوازش ببینیم. فعلا این سه تا روایت میگه صبی و سکران طلاقشون صحیح نیست. عرض کنم که در یک باب، در همین باب از ابن بکیر آمده است، از ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجوز طلاق الغلام و وصیته و صدقته ان لم یحتلم. این یه مقداری روشنتر کرده مسئله رو. قبلی روایات قبلی احتلم و لم یحتلم نداره، میگه صبی طلاقش صحیح نیست، حالا محتلم شده باشه یا نشده باشه. ولی اینجا در این روایت ابن بکر میگه که میفرماید که از حضرت صادق هست، همه این آمد از حضرت صادق سلام الله علیه است، لا یجوز طلاق الغلام و وصیته و صدقته، حتی صدقه هم که میده لاید یجوز ان لم یحتلم، ولی از احتلم ولو صبیم هست، از احتلم، این از احتلم از سباوت در میاد مطابق عدله دیگری که ما داریم، احتلام از عدله بلوغه و اگر شد بالغ خب ان لم یحتلم. بنابراین تا اینجا این روایت هم دلالت میکنه بر این که نابالغ طلاقش صحیح نیست یا صبی طلاقش صحیح نیست. این لم یحتلم معناش چیه؟ معناش اینه که غلام مالم یختلم عقلش طلاقش صحیح نیست. پس اینم با اون روایات قبلی هیچ منافاتی نداره. اینجا چون برخی روایات، دو تا روایت، روایت فوزید و یه روایت دیگه هم هست که تعبیر اینه که صاحب شرایط تعبیر میکنن، میگن فی من بلغ عشرا عاقلا و طلق للسنه روایتون بالجواز فیه ضعف. یک روایتی هست که فیه ضعف. خب حالا چه روایتی داریم که میگه بچه 10 ساله طلاقش صحیحه؟ عرض کنم که این روایت مال ابن فضال هست از ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجوز و طلاق و صبی اذا بلغ 10 سنین. خوب عنایت کنید، این در حقیقت تقابل متن با متن با صراحت هست. حالا بعد یا خواستن میگن تقابل نداره. خوب لطف کنید، روایت ابن فضال از ابن بکر از امام صادق علیه السلام قال لا یجوز و طلاق و صبی اذا بلغ 10 سنین. این عوض میخوام یجوز و طلاق و صبی اذا بلغ 10 سنین. خب یجوز و طلاق و صبی اذا بلغ 10 سنین یعنی بچه 10 ساله قیدم نداره، احتلام و عدم احتلام هم نداره. پس این معناش این است که صبی لم یحتلم ولی بلغ 10 سنین طلاقش صحیحه. خب سه تا روایت خوندیم که صبی احتلم و لم یحتلم طلاقش صحیح نیست. این روایت میگوید که یجوز و طلاق و صبی اذا بلغ 10 سنین به 10 سالگی برسه، 10 سالگی برسه و محتلم شده باشه یا نه، اینو نداره. نداره معناش اینه که نابالغ است و صبیه، صبیه کامله، صبیه 10 ساله است و لم یحتلم. این عبارت شامل اون میشه. و همینطور از ابن ابی عمر باز یه روایتی هست که تعبیرش اینه یجوز و طلاق و غلام اذا عقل و وصیته و صدقته و ان لم یحتلم یا ان لم یحتلم. حالا واو داره نداره اختلاف نسخه است. خب یجوز و طلاق الغلام اذا عقل، یعنی درسته که بچه است ولی 10 ساله است، بلغ 10 سنین مثلا، حالا حداقل قد متیقن بلغ 10 سنین و عقل، یعنی اگر یه پولی دستش بدن تفریط نمی کنه، حروم نمی کنه، نمیره همینجور چیزای بیهوده بخره. و چون گاهی 10 ساله است و واقعا بعضی بچه ها هستن که در 10 سالگی در حقیقت عقلشون هست، بعضی بالغ ها بیشتره، بعضی هم که هستن بالغ هستن و عقلشون به اندازه بچه 10 سالگی هم نیست، ولی خب حالا اون بلوغ وقت جدایست، وقتی بالغ شد دیگه شرعن طلاقش صحیحه، نکاح صحیحه، بیعش صحیحه، همه کار صحیحه. اما صبی که بالغ نشده و 10 ساله شده، منتاج حضرت فرمودن اذا عقل، خب یجوز و طلاق الغلام اذا عقل و وصیته و صدقته و ان لم یحتمل. بنابراین ما الان در برابر این 5 تا روایت تقریبا قرار داریم از امام صادق سلام الله علیه. 2 تاش میگه یجوز و طلاق الصبی و 3 تاش میگه لا یجوز و طلاق الصبی. اینجا چه کار باید کرد؟ اون 2 تایی که میگه یجوز و طلاق الصبی، عرض کنم که 10 سنین رو قید کرده، نه هر صبی، صبی 5 ساله رو نمیگه. صبی مثلا 2 تا ولی پدرها پدر دختر و پدر پسر عقد ازدواج برای 2 تا بچه خوندن، خب زوجیت محققه، محرمیت هم برش مترتبه. حالا اتفاقا این بچه در مثلا 5 سالگی 6 سالگی هیچ که نگفته طلاقش صحیحه، اما به 10 سالگی که رسید این دو تا روایت میگه اگر به 10 سالگی رسید و اقلا یجوز و طلاق بود. اون 3 تا روایت میگه مالم یختلم یعنی مالم یبلغ صحیح نیست. خب حالا بالاخره بچه 10 ساله غیر محتلم طلاق صحیح و صحیح نیست. اینجا صاحب شرایط میگن روایتون و بعدم میگن که این روایت به اصطلاح ضعیف هست. عبارتشون هم این هست، عرض کنم که عبارتشون رو خوندیم، الرکن الاول فی الطلق المطلق و یعتبر فیه شروط اربعه البلوغ الاول البلوغ فلا اعتبار به عبارت صبی قبل بلوغه عشرن، این متن شرایع. بعد میگن و فی من بلغ عشرن عاقلا و طلق للسنه روایتون بالجواز. بعد خودشون میگن فیه ضعفون، یعنی در حقیقت این دو تا روایت ابن ابی عمر رو و فضال رو میگن ضعیفه. چرا ضعیفه؟ لأنهما فتحیون، یعنی ابن فضال فتحیه و همینطور ابن ابی بکر فتحی هستن، ابن ابی عمر و فضال هر دو فتحی هستن. ابن بکر اشتباه نکنید، ابی فضال و ابن ابی عمر اینا فتحی هستن. خب فتحی بودن رو ما قبلا مکرر داشتیم که فتحی بودن بله حالا هم نمیخوام از کنم فتحی بودن که دلیل رد روایت نمیشه انصافا، و لذا خود صاحب جواهر که نقل میکنن این دوتا روایت رو میگن عمل بها از شیخان، یعنی مرحوم طوسی و مرحوم مفید عمل کردن، منتها شارحش به اصطلاح عبارت محقق میگن این که ایشون گفتن، یعنی محقق گفت از فیه ضعفون روایتون فیه ضعفون، این ضعفش چیه؟ ضعفش فتحی بودنه. خب ما معلوم نیست ضعفش فتحی بودن دلیل ضعف نمیشه، این ضعف نمیشه ما این روایت کنار بگذاریم. ولذا صاحب جواهر میگن هیچ تحافظی در این روایات نیست. خب هیچ تحافظی نیست که، همجوری که نمیشه گفت هیچ تحافظی نیست. دو تا روایت میگه یجوز و طلاق و صبی ازا بلغه اشتسنی علب اطلاق، یعنی احترام عدم احترام نداره. 3 تا روایت میگه لا یجوز و طلاق و صبی مالم یحتلم یعنی مالم یبلغ ازا بلغه و صحیحه. پس یشتر تو در بلوغ 3 تا روایت میگه یشتر تو در صحت طلاق بلوغ، 2 تا روایت میگه نابالغی که به 10 سال رسیده است و عاقل است او میتونه طلاق بده، منتهاش سندش ضعیفه به خاطر فضال و به خاطر ابن ابی عمر. خوبه نهاده فرماید الان قبل اشکال ما هنوز خودمون به انتخاب نرسیم. در اینجا اولا سوال کردن از مرحوم محقق که شما میگید وقتی من بلغ عشر سنین، وقتی من بلغ عشرن عاقلن، این عاقلن میشه از کجا آورده اید؟ صاحب جواهر میگن که عاقلن در هیچ یک از روایات مثبت و منفیت این کلمه عاقلن وجود نداره. عشر سنین داریم، یحتلم ولم یحتلم داریم، ولی عاقلن نداریم. 10 ساله صبی 10 ساله طلاق صحیح یا صحیح نیست؟ 2 تا روایت میگه صحیح هست، 3 تا روایت میگه صحیح نیست. اسنادش هم نسبتا نامعتبر هستن. یک جمع صاحب وسائل کرده که فرموده است که عبارت صاحب وسائل اینه که حمل بشد اونی که میگه یجوزو بر صبی اولا اشکال میکنن که عاقلنش بید، این قید عاقلن را لم نجد فی روایتن، در هیچ روایتی ما کلمه قید عاقلن را ندیدیم، ولی حالا شما میگید 10 ساله‌ای که عقلش برسه، حالا این اعتبار میشه گفت باش هست، یعنی حقا محققه 10 ساله‌ای که عقلش برسه. یک جمع این جمعه که صاحب اثرات میکنن که 10 ساله‌ای که عقلش میرسه اگر در منطقه‌ای باشه که در حقیقت نبض شر زودتر به خاطر شرایط منطقه هست و در حقیقت یک نوع بلوغ مقصود است، این که یجوز و طلاق و طلاق و سبیه اذا بلغ عشرن، یعنی اذا بلغ عشرن و مثلا من نبت اللحفی آنتهی و به نوعی بالغ شده و بنابراین حمل می کنن. دو تا روایت جواز را بر جایی که بلوغ باطنی محقق شده باشه به خاطر منطقه، ولی اون سه تا روایت مال جایی است که به اصطلاح بالغ نشده، یعنی بلوغ محقق نشده باشه و عامه بچه ها قبل از بالاخره بلوغ یا 15 ساله میخواد و یا نبض لحف میخواد، همینجوری که نمیشه که، بنابراین اون سه تا روایت مقدمه. خب حالا بالاخره انتخاب چی؟ اولا میذاریم برای جلسه بعد شادا، ثانیاً این جمع که صاحب جواهر میفرماین هیچ اختلافی و تفاوتی نیست، اینا مراجعه کنید بعد ببینیم واقعا تفاوت داره یا نه.